بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان این فصلی که دیروز درش شروع کردیم این بود: القول فیما بهی یسیر الشاهد شاهدا. به چه چیزی شاهد می شود و در حقیقت متحمل شهادت می شه و بعدن هم می تواند اقامه شهادت بکند. در مسئله اولا ایشون همونطوری که مرحوم محقق هم در شرایع اشاره کرده می‌فرماید عذاب تو فی ذالک العلم، منتها ایشون توصیف میکنن به علم قطعی و یقینی. در این رابطه هم کتاب دلالت داشت: ولا تقف ما لیس لك به علم، و عمده روایاتی بود که در مسئله وارد شده بود. این روایات رو ملاحظه فرمودید، تقریبا 4 تا یا 5 تا دلالت میکرد بر اینکه شاهد باید عالم باشه و متذکر همه خصوصیات واقعه باشه تا بتواند به نفع مدعی شهادت بدهد در البینتو علی من ادعا. لکن یک روایت داشتیم که تصادفاً روایت صحیحی بود و اون روایت صحیحی عمر ابن یزید بود که سوال کرد از امام علیه السلام که یک کسی مرو شاهد گرفته و مثلا یک نوشته‌ای هم که به خط و خاتم من هست داره، ولی الان که موقع اداء شهادت شده من هیچی از این داستان و جریان اطلاعی ندارم، فقط میدانم که خطی که در اینجا هست خط منه و مهرم مهر خودم هست، اما از جریان هیچی رو یادم نمیاد. لا از کرو من الباقی قلیلا او کثیرا. امام در جواب این بر حسب این روایت اینطور فرمودند که اگر این مدعی که شما میخوایی به نفع شهادت بدی یه آدم ثقه‌ای باشه و از اون طرف یک شاهد ثقه‌ای هم همراه این مدعی باشد، شما میتونی شهادت بدی ولو اینکه از خصوصیات چیزی به ذهن شما نیست و از اصل جریان الان چیزی رو به یاد نداری. خب این روایت معنای ظاهرش اینه که ولو این که برای شما علم هم پیدا نشود از این سه تا مطلبی که هست، چون سه چیز در اینجا وجود داره، یکی نوشته‌ای که این سائل خط و خاتم خودش رو میشناسد و میبیند در این نوشته هست، و دیگر این که مدعی هم ثقه است، سوم این که یک شاهد ثقه دیگری هم همراهش هست. اگر از سه چیزی که برای این وجود دارد علم حاصل بشود نوعاً، خب می شود گفت این روایت با روایات متعدده دیگر معارضه ای ندارد، برای اینکه اون روایات ظاهرشون این است که شاهد باید عالم و عارف به جریان باشه، همونطوری که خورشید رو می بیند و همونطوری که کف خودش رو میشناسد. این روایت هم یه قیودی ذکر کرده که این قیود ولو اینکه تنها افاده علم نمی کند، اما وقتی که روی هم گذاشته بشه سه چیزی است که افاده علم می کند. اگر اینطور باشه این روایت با روایات دیگر مخالفتی ندارد، معارضه ای ندارد که ما در مقام جمع یا ترجیح براییم، اصلا معارضه ای بینشون نیست. اما اگر کسی این حرف رو زد، گفتش که درسته که در این روایت سه چیز روی هم رفته وجود دارد که یکیش رو خود سائل فرض کرده و دوتا هم امام ذمیمه فرموده، اونی که سائل فرض کرده اون آشنایی خط و خاتم خودشه، و اونی که امام فرموده یکی این که مدعی ثقه باشد و یکی این که شاهد دیگر ثقه‌ام وجود داشته باشد. اگر کسی گفتش که این سه چیزم افاده علم نمی کند، حالا قد یفید العلم اما وقد لا یفید العلم، و اینطور نیست که غلبه با صورت افاده علم باشد، معناش این است که این روایات با هم متعارض می شوند. اون روایات قبلی دلالت بر اعتبار علم می کند، اما این صحیحه وحیده دلالت دارد بر اینکه علم معتبر نیست، سوا اون این که این امور ثلاثه افاده علم بکند یا افاده علم نکند تو می توانی شهادت بدی. خب در این صورت ما چه معامله ای بکنیم با این روایات؟ اینجا باز اول یه مسئله ای پیش میاد که بعد دوباره باز اگر از این هم صرف نظر کردیم اون وقت دیگه آخرین حلشو باید انشاءالله بیان بکنیم. یک مسئله این است که صاحب ریاض، خب با اون عظمت که شما میبینید که کتاب جواهر مملو از عبارات صاحب ریاضه، نه تنها فتاوی صاحب ریاض رو بیان میکند بلکه گاهی از اوقات یک نصف صفحه یا یک صفحه آدم ملاحظه می کند این عبارات ریاض را آورده، که خب این معلوم میشه که صاحب جواهرم خیلی به کتاب ریاض اهمیت میداده. صاحب ریاض ایشون اینجوری ادعا میکند، میگوید که این روایت صحیحه با این خصوصیات ثلاثه‌ای که درش ذکر شده هیچ کسی غیر از والد صدوق بر طبق این روایت فتوا نداده، تنها والد صدوقه که عین این روایت رو مورد فتوا قرار داده و گفته است که اگر خط و خاتم رو میشناسد و مدعی هم ثقه است، حالا اون سومیش که و شهد معه رجل آخر ثقه اونش که اتفاقی جای بحث نیست، اما اینکه مدعی ثقه باشد این رو در مسئله جواز شهادت هیچ کس جز والد صدوق اعتبار نکرده و ما می توانیم این روایت رو به عنوان اینکه نادره و مورزون انهه کنار بگذاریم. روایتی که اینطور نادر و مورزون انهه، این رو نباید در مقابل اون روایات کثیره مفتابه ها ما قرار بدیم. حالا این حرف رو اگر ما از صاحب ریاض قبول کردیم و این روایت صحیحه رو به عنوان یک روایت نادره معرضون انها که جز والد صدوق بر طبقش فتوا نداده کنار بگذاریم، باز خب مسئله آسونه و اشکالی در مسئله وجود ندارد. اما اگر کسی گفت ما این حرف برام ثابت نشده، قبول نداریم این حرف رو، این یک روایت صحیحه معمول به هاست، همونطوری که روایات طائفه اولا هم که بعضی ها حتی ادعای تواتر اون روایات رو کردن، اون هم روایات معمول به هاست. خب آیا نسبت بین این دو روایت، دو دست روایت چه نسبتیه؟ شاید کسی در درجه اول خیال بکند که نسبت عموم و خصوص من وجه، یعنی مطلق روایات طائفه اولا میگن حتما باید برای شاهد علم پیدا بشود و این صحیح میگوید که چه علم پیدا بشود و چه نشود میتونه شهادت بده، و اگر نسبت عموم خصوص مطلق باشه باز روایتین از باب متعارضین خارج میشوند، مثل سایر مواردی که عام و خاصی ما داریم. خب روایت خاص مخصص عامه و هیچ گونه مسئله هم نیست. حالا حرف هایی هم که در باب تخصیص عام زده شده که آیا تصرف در اراده جدی است یا تصرف در اراده استعمالی است، تخصیص عام مستلزم مجازیت یا مجازیت نیست، خب اون حرف هم سر جای خودش، ولی اجمالا در مواردی که متعارضین از قبیل عام و خاص مطلق باشند اینجا دلیل مخصص تخصیص میزند عام رو و در حقیقت تقدم بر عام داره و این تخصیص هم باز از مسئله متعارضین خارجه. هیچ وقت یه روایت عامی رو با یک روایت خاصی بینشون معامله متعارضین نمی کنن تا ببینن کدام ترجیح داره و کدام ترجیح نداره. اینجا ابتداءً چنین تصوری برای انسان پیدا می شود که نسبت بین این صحیحه و بین روایات دیگر که عرض کردیم ادعای تواترشون هم شده نسبت عموم و خصوص مطلقه، پس دیگه نباید انسان معطلی داشته باشه. یعنی در حقیقت اون روایات متعدده رو مخصص این صحیحه قرار بدیم و این صحیحه رو تخصیص بزنیم و بگیم اختصاص داره به اون صورتی که افاده علم بکند، اما اگر افاده علم نکرد داخل در همون روایات عام است. ابتداعا اینجور تصور می شود ولی واقع امر چنین نیست. اینطور نیست که نسبت بین این صحیحه و بین اون روایات عموم و خصوص مطلق باشه، بلکه نسبتشون عموم و خصوص منوجه، یعنی دو تا ماده افتراق دارن و یک ماده اجتماع دارن. ماده اجتماعشون اونجاییست که برای شاهد از اون امور ثلاثه‌ای که عرض کردیم علم پیدا بشود. خب هر دو روایت میگن میتونه شهادت بده، اما ماده افتراق دو تا در کاره. یک ماده افتراق نسبت به صحیح است، یک ماده افتراق نسبت به اون روایات عامه‌ای که اول خوندیم. اما ماده افتراق نسبت به صحیحه این است که صحیحه ظهور دارد در این که این امور ثلاثه باید وجود داشته باشد، معرفت الخط والخاتم و کون المدعی ثقتن و کون شاهد الاخر ثقتن او عادلا. اما ماده افتراق اون روایاتی که ما عرض کردیم اونجاییست که از این از غیر این امور ثلاثه کن علم پیدا بشود. این صحیحه میگه از این امور ثلاثه ماده اجتماعشون صورت عدم العلمه و اون روایات این امور ثلاثه رو هیچ کدومشون متعرض نیست. مخصوصا عرض کردم کون المدعی ثقتن رو فقط والد صدوق در فتوای خودش آورده. پس نسبت بین این دو روایت و دو دست روایات عموم و خصوص منوجه و ماده اجتماعشون که مورد تعارضشون هست اونجاییست که از این امور ثلاثه علم پیدا نشود. این صحیحه میگه میتونه شهادت بده، اون روایات میگن چون علمی در کار نیست نمیتواند شهادت بده. اینجا وقت مشکل به وجود میاد که آیا اگر ما مسئله رو به اینجا کشوندیم که بین این صحیحه و اون روایات تعارض شد، تعارضش هم بالعمومه و خصوص من وجه شد، اینجا چه کار بکنیم با این روایات؟ اینجا یک حرفی صاحب جواهر، یعنی دو تا حرف دارن که هیچ کدامشون به نظر ما درست نیست. یکی این است که میگن اون روایات قبلی لعجل انها کثیرتون متقدمتون، در حالی که در باب اخبار علاجیه و مرجحات باب متعارضین ما نمیشینیم حساب بکنیم که کدام طرف از تعارض کسرت داره و کدام کسرت نداره. مثلا اگر دو روایت با یک روایت متعارض شد، بیاییم اون جانبی که دو روایت داره به عنوان این که یک کسرت عددیه همراهشه ترجیح پیدا بکند بر این یک روایتی که فاقد کسرت عددیه است. ایشون کسرت عددیه رو در حقیقت یکی از مرجحات قرار میدن، در حالی که تحقیق این است که کسرت عددیه از مرجحات نیست. دوم میفرمایند که ما اینجا دو تا شهرت داریم، یک شهرت قدما داریم، یک شهرت بین المتأخرین داریم. شهرت بین المتأخرین با اون روایات کثیر است و در مقام تعارض با شهرت بین القدما، ما شهرت بین المتأخرین رو عقیده داریم که از مرجحات، در حالی که از مقبوله ابن حنزله با بعضی از خصوصیاتی که درش هست استفاده می شود که اون شهرتی که مرجحه شهرت بین القدماست نه شهرت بین المتأخرین. شما شهرت بین القدما رو کنار گذاشتید و شهرت بین المتأخرین رو به عنوان مرجح مطرح کردید. خب صاحب جواهر این فرمایش رو دارند، ولی ما که نمیپذیریم، نه کثرت عددیه رو مرجح قائلیم نه شهرت بین المتأخرین رو مقدم بر شهرت بین القدما میدانیم، این حرف رو میزنیم. و این حرف من فرع این است که شهرت بین القدما اصلا در کار نیست و خیلی از بزرگان این معنا رو نفی کردن که هیچ شهرت بین القدما در کار نیست. شهرت بین المتأخرین هم به درد نمیخوره، پس چه باید بکنیم اینجا؟ ظاهر این است که گفت دیگه آخرین راه حل در علاج این دو دسته از روایات متعارضه این است که مسئله موافقت الکتاب و مخالفت الکتاب رو مطرح بکنیم. بگیم هر دسته ای که با ظواهر کتاب موافقه او ترجیح دارد بر اون روایتی که با ظاهر الکتاب مخالفه. و دیروز ملاحظه فرمودید که محقق در متن شرایع اولین دلیلی رو که ذکر می کند آیه شریفه ولا تقف ما لیس لک بهی علمه، که این موافقت با اون دست روایات داره. لذا روی مسئله ترجیح به موافقت کتاب بعد از آنی که شهرت نمیتواند در اینجا نقشی داشته باشد، ما مجبوریم که اون طایفه اول رو مقدم بداریم و این روایت صحیحه رو به عنوان اینکه مخالف کتابه در نسبت به ماده اجتماع، این روایت صحیحه رو کنار بگذاریم. این آخرین راه حلی است که در علاج این روایت صحیحه با روایات قبلی در کاره، و الا به نظر نمی رسد که دیگه یک راه حلی بین اینها وجود داشته باشه. حالا دیدید که مراحل مختلفی رو هم گذران و احتمالات مختلفی رو ما دادیم و روی همه این احتمالات علاج کردیم تعارض بین این روایت این رو. عرض می شود که دو تا مطلب دیگر اینجا مونده که عرض بکنیم و این مسئله رو انشاءالله تمام بکنیم. امام می فرماید بعد از آنی که ضابط رو علم قرار می دهد، می فرماید که علمم در حقیقت از سه راه ممکنه پیدا بشود. یکی از راه حواس ظاهره در رابطه با اون چیزی که حواس ظاهره در رابطه با اونهاست، یعنی اگر مسئله مشهود بها از مبصرات باشه، انسان با حس بصر او رو درک کرده باشد. اگر مسئله مشهود بها از مسموعات باشه، انسان با حس سامعه او رو درک کرده باشد و ادراک کرده باشه. اگر از مذوقات باشه، انسان با حس ذائقه علم به او پیدا کرده باشه، که در حقیقت بالاترین مراتب علم هم همینه دیگه، از این بالاتر نداریم. که اولا انسان از طریق حواس ظاهره پی برده باشه، ثانیاً حواس ظاهره را هم در رابطه با اون چیزایی که مربوط به خودشون هست، مبصرات رو با بصر، مسموعات رو با سامعه، مذوقات رو با ذائقه و هاکذا، اگر این طوری علم پیدا بشه که این دیگه بالاترین مراتب علمه، جای شک و شبهه‌ای در جواز شهادت با این علم نیست دیگه، چون بالاتر از این ما علمی نمیتوانیم تصور بکنیم. در درجه دوم علم هست، از حواس ظاهره هم هست، ولی از حواس ظاهره در غیر اون چیزی که مربوط به این حواس ظاهره است. مثل این که حالا از باب مثال، مثل این که مثلا یه قتلی واقع شده، خب بالاترین مرحلش این است که شاهد حاضر باشه، قاتل و مقتول رو ببینه، قتل رو ملاحظه بکنه، این دیگه بالاترین مراتب علمه. اما در درجه دوم در رابطه با این قتل علمم پیدا بکنه، ولی نه از اون علم شود حس ظاهری که مربوط به بصیرت و دیدنه، بلکه مثلا از راه گوش 10 نفر آمدن گفتن که مثلا زید عمرو کشت، این از قول ده نفر علم براش پیدا شد، اما خودش چیزی رو ندیده، خودش چیزی رو ملاحظه نکرده. الانم از طریق حواس ظاهره علم پیدا کرده، ولی از طریق سامعه علم پیدا کرده، نه از طریق باصره. قتل همون قتله، در فرض اول از طریق باصره علم پیدا کرده بود، در فرض دوم از طریق سامعه علم به این قتل پیدا کرد. در مقام شهادت کفایت میکنه یا اینکه حتما باید از قبیل قسم اول باشه؟ ایشون میفرماین الاشبه و الثانی، برای اینکه دلیلش هم خب ایشون نمیگن، دلیلش اینه، ولی اون که در بعضی از روایات یه تعبیری وارد شده بود که یه قدری اون علم به نحو اول شاید ازش استفاده می شد، مثل اون روایت نبویهی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اون شخص فرمودن که هل تر الشمس، آیا این خورشید رو میبینی با چشمانت؟ گفت بله. فرمودن لمثل هازا فشهد او ده. خب در اون جایی که انسان خورشید رو میبینه دو خصوصیت داره، یکی این که میداند خورشید هست، یکی هم این که از طریق بصر خورشید رو میبینه. آیا اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند لمثل هازا فشهد او ده، یعنی حتما باید علمت هم از طریق حواس ظاهره مرتبطه با مشهود و به باشه، یا هدف پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این است که علم 100% داشته باشی؟ حالا میخواد این علم 100% از طریق حواس ظاهره مربوطه باشه یا از طریق حواس ظاهره غیر مربوطه باشه؟ این لمثل هازا فشهد او ده ممکنه کسی احتمال بده که همون علم به طریق اول معتبره، لکن ظاهر این است که مقصود رسول خدا همین جنبه حصول علم، نه حصول العلم بالبصر لکون شمس مبصرتن. این خصوصیت بصر دیگه دخالتی در این مسئله نداره و مخصوصاً با قرینیت روایات دیگر که یک همچی تعبیری درش نیست و فقط دلالت داره که انسان باید متذکر اون واقعه مشهود و بها باشه. حالا متذکر باشه، آیا اون واقعه را با حس مربوطه ادراک کرده یا با غیر حس مربوطه ادراک کرده؟ ظاهر این است که فرقی نیست، اما این علم در درجه ثانیه است که مقامش بالاتر از علم، یعنی پایین‌تر از علمی است که در درجه اولا واقع شده. راه سوم علم این است که اصلا پای حواس ظاهره مطرح نیست به یک معنا، این از طریق جفر و رمل و خواب و امثال ذلک برای شاهد علم پیدا شد. آیا اگر شاهد خواب دید و این خوابم براش افاده علم کرد، میتونه به واسطه این علمی که از خواب پیدا شده یا از طریق جفر و رمل پیدا شده شهادت بده یا نه. ایشون در حقیقت این مطلب رو میخوان بگن، درسته که ما در مسئله قطع قطع در باب اصول این حرف رو ذکر کردیم که یکی از فرقهایی که بین قطع طریقی و قطع موضوعی وجود داره اینه که اگر قطع طریقی حتی از پریدن کلاغ هم برای انسان حاصل بشه این حجیت داره، اما قطع موضوعی تابع مفاد دلیل خودشه. اینجام همینطوره، کسی که خواب ببینه یا از جفر و رمل علم براش پیدا بشه برا خودش حجیت داره، اما در مقام شهادتم میتونه به این علم اکتفا بکند، این خلاف ظاهره. روایاتی که ما خوندیم ازش استفاده میشد که علم داشته باشد، علم معمولی، علم عادی، و عرض کردیم حالا میخواد از طریق حواس ظاهره مربوطه باشه یا از غیر طریق حواس ظاهره مربوطه، اما از طریق رمل و جفرم که بخواد علم براش پیدا بشه بیاد شهادت بده، این شهادت مقبول نیست، مخصوصا با توجه به این که این اموری که یه قدری جنبه غیبی و قلبی و امثال ذالک داره چه بسا مدعی زیاد داشته باشه و انسان هم یک دلیلی بر ابطال اونها نداشته باشد. مدعی زیاد از یک طرف، دلیلی هم انسان نداره بر اینکه این دروغ میگوید. چه دلیلی انسان داره بر اینکه این راست میگوید؟ لذا با اینکه این علم برای خود شخصم حجته، اما در مقام شهادت اعتبار نداره. حالا نه اینکه مقام شهادت اینطور باشه، خیلی از مقام ها اینطوره، شاید اصلا انسان به گوشش هم نخورده. یک مثلا کسی مجتهدی بیاد یه رساله توضیح المسائلی بنویسه، بگه من تمام مسائل این رساله رو از جفر و رمل استخراج کردم، یا تمام مسائلش رو خواب دیدم. آیا این به درد میخوره؟ آیا مقلد میتونه بر طبق این رساله عمل کنه به صرف این که بگه من از راه رمل و جفر به دست آوردم که نماز جمعه مثلا واجب نیست، مثلا از باب مثال، یا اینکه باید از طرق عادیه این اجتهاد کرده باشه، استنباط کرده باشه، نتیجه استنباط خودش رو به صورت رساله در اختیار دیگران بگذارد. امر دومی که ایشون هم متعرض نشدن ولی آخرین حرفه، ما چند جا ذکر کردیم، خواستم به مناسبت اینجا بگم، ما نظرتون هست که مکرر در مکرر ذکر می کردیم که یک علم یقینی عقلی داریم که اون علم 100% و حجت عقلیه داره و شارع هم نفیان و اثباتن نمیتونه در حجیتش مداخله بکند. ما عرض کردیم اطمینان هم حجت عقلایی است نه حجت عقلیه، و عقلا با اون معامله علم میکنن. مثلا حالا 100% نیست، 199 دیگه اون یک احتمال رو عقلا خیلی بهش ترتیب اثر نمیدن و با اون معامله علم میکنن. آیا در باب شهادت هم این طوریه که اگر از شاهد بپرسیم که آیا تو 100% یقین داری که این مدعی راست میگه، یا مثلا 99 معتقده به این معنا هستی، شاهد در جواب ما بگه نه من 100% نمیگم این مطلب رو، ولی 99 میدونم، آیا این 99 در اینجا که مقام شهادت کفایت میکنه یا نه؟ ظاهر این است که کفایت نمیکند. حتی عرض کردیم علم جفر و رملش هم به درد نمیخوره، تا چه برسد به اینجایی که اصلا به مرتبه علم نرسیده، ولو اینکه عقلا با اطمینان معامله علم میکنند، اما در عین حال مقامات با هم فرق میکنه و ظاهر این روایات هم این است که تا انسان علم 100% و یقین قطعی نداشته باشد نمیتواند تصدی اداء شهادت و اقامه شهادت بکنه. حالا این جهتی که عرض کردیم در کلام ایشون نیست، ولی خواستم تذکر بدم چون در سابق ما مکرر این معنا رو ذکر کرده بودیم. حالا انشاءالله مسئله بعدی.